أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوان بحثی که برای بنده در نظر گرفته شد امام صادق علیه السلام و علوم عقلی است. در حقیقت واو در این جمله که امام صادق علیه السلام و علوم عقلی مبین ربط و ارتباط این دوست که چه ارتباطی بین امام صادق علیه السلام و علوم عقلی وجود داشته. علوم عقلی اصطلاحاً بر علومی اطلاق می شود که در آنها عقل کاربرد دارد، یا به تنهایی مثل فلسفه، یا در کنار نقل مثل کلام. علم کلام دارای دو بخش عقلی و نقلی است، ولی دانش فلسفه عقلی صرف است و از نقل بهره نمی گیرد مگر برای تأیید. گرچه عنوان بحث امام صادق علیه السلام و علوم عقلی است، اما بیشتر باید در ارتباط با امام صادق علیه السلام و تأثیر حضرت در گسترش تفکر عقلانی، که تفکر عقلانی زیر بنای کلام و فلسفه است، سخن بگوییم. به خاطر اینی که در زمان امام صادق علیه السلام هنوز فلسفه به معنای رسمی در جامعه اسلامی پدید نیامده، گرچه عصر ترجمه شروع شده، اما اوج ترجمه در زمانهای بعد شکل گرفته، ولی دانش کلام البته مطرح بوده، اون هم با نهله ها و شعبه های مختلف. مقدماتی رو عرض می کنم تا بعد برسیم انشاءالله در اون حدی که وقت به من اجازه میده به اصل بحث. در اواخر دوره بنی امیه و اوائل دوره بنی عباس شور و نشاطی علمی که به تعبیر مرحوم شهید مطهری در تاریخ بشر کم سابقه است در میان مردم مسلمان پدید آمد. این شور و نشاط علمی در اواخر دوره بنی امیه و اوائل دوره بنی عباس عوامل پنجگانه‌ای دارد که خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. این شور و نشاط علمی در حدی بود که اگر خلفا هم می‌خواستند او را از بین ببرند یا حتی کنترل کنند نمی‌توانستند. و می‌دانیم اواخر دوره بنی امیه و اوائل دوره بنی عباس مصادف است با اواخر امامت امام باقر علیه السلام و اوائل امامت امام صادق علیه السلام. این شور و نشاط علمی عواملی این چنین داشت: اولا دینی بودن محیط، مذهبی بودن محیط باعث می شد که مردم تفکر و تعقل را به عنوان دعوت خدای متعال در قرآن کریم و دعوت پیامبر سلام الله علیه در سنت نبوی جدی بگیرند و به این دعوت پاسخ مثبت بدن. میدانیم فقط در قرآن کریم بیش از 300 آیه ما رو امر به تعقل و تفکر و تدبر کرده و چند برابر این عدد در سنت نبوی وجود دارد و این برخلاف بعضی از پندارهای مستشرقین اولین عامل گرایش مسلمان ها به تعقل و تدبر بود. چرا در این عصر؟ چون قبل از این عصر به خاطر یک فکر انحرافی و بسیار زشت نقل، تدوین، نشر حدیث ممنوع بود. به مجرد این که این منع در زمان عمر ابن عبدالعزیز شکسته شد، آرام آرام علم طلبی، دانش آموزی، دانش افزایی در میان مسلمان ها شکل گرفت. پس اولین عامل که نقشش قابل انکار نیست، دینی بودن محیط و تأثیر مستقیم مسلمان ها از قرآن و سنت در دعوت به علم آموزی و علم افزایی است. عامل دوم، ورود نژادهای مختلف به ساحت جهان اسلام. نژادهایی مثل ایرانیان، هندیان، مصریان، سوریان فعلی که اون زمان بین النهرین نام داشت. خب این نژادها برخلاف عربهای حجاز که سابقه تمدنی نداشتند، اینها بعضن سابقه تمدنی داشتند، اون هم تمدنهای کهن و بسیار بسیار قدیمی. ورود نژادهای مختلف با فرهنگهای مختلف با سابقه های تمدنی احیانا گوناگون باعث بروز این نشاط علمی در جامعه اسلامی شد. سوم، تأکید دین مبین اسلام به عنوان یک آموزه تغییر ناپذیر بر جهان وطنی اسلام، بر شکستن مرزهای فیزیکی، که این آموزه تغییر ناپذیر اسلامی یعنی تأکید بر جهان وطنی اسلام مایه کمرنگ شدن تعصبات و نوعی همزیستی مسالمت آمیز شد. فراوان میبینیم در این دوره که مثلا استاد عرب حجازی است، شاگرد ایرانی است، شاگرد ایرانی است، استاد مصری است، بالعکس استاد ایرانی است، شاگرد عرب است. این شکسته شدن تعصبات قومی و از بین رفتن این گونه تعصبات نوعی همزیستی مسالمت آمیز را که مایه ایجاد شور و نشاط علمی شد برانگیخت. چهارم، تساهل و تسامح دینی به معنای نوعی مسالمت همزیستی و همزیستی مسالمت آمیز با غیر مسلمان ها. مستحضرید این مطلب هم ریشه قرآنی دارد، هم ریشه روایی. قرآن مجید می فرماید اگر کسانی از اهل کتاب، از مشرکین با شما جنگ نکردن، شما رو تهجیر نکردن، از خانتون بیرون نکردن، خدای متعال من این نمی بیند به اونها نیکی کنید، به اونها تعامل کنید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم. در روایات خذ الحکمه ولو من مشرک، خذ الحکمه ولو من اهل النفاق، الحکمه ضاله المؤمن یاخذها اینما وجدها. پنجم، ضعف حکومت بنی امیه در اواخر دوره خود و حکومت بنی عباس در اوائل دوره خود. در اواخر دوره بنی امیه ما یک ضعف عمومی سیاسی داریم و در اوائل دوره بنی عباس هم ما یک ضعف سیاسی مشاهده می کنیم. این ضعف باعث شد که کنترل حکومتی بر مسائل فرهنگی حد اقلی باشه و بتوانن نهلهای مختلف یک شور و نشاطی رو رقم بزنن. و لذا در زمینه های مختلف و دانش های مختلف این نشاط علمی دیده می شه. اما در هیچ ساحتی از ساحات علمی به مانند مباحث کلامی، اعتقادی، به یک معنا فلسفی مناقشات داغ نیست. یعنی مباحث قرآن و تفسیر و قرائت، مباحث فقه و مباحث دیگر همه حوزه هایی دارد، کلاس هایی دارد، چالش هایی دارد، اما بیشترین چالش ها درگیری های فکری مربوط به مناقشات کلامی است، مناقشات عقلی است. مستحضرید که این مناقشات گاه سیاسی هم هست، مثلا مسئله حدوث قرآن، که آیا قرآن حادث یا قدیم ازلی است یا نه، هزاران کشته و خون پای او ریخته. مسئله جبر و تفویض، صدها و هزاران کشته در کنار او ریخته. یعنی علاوه بر این که در ساحت‌های عمومی بحث مطرحه، در ساحت‌های فراتر هم بحث مطرحه. در این دوره وضعیت اهل بیت علیهم السلام چگونه است؟ در این دوره همه نگاه‌ها متوجه به اهل بیت علیهم السلام. سر مطلبم اینه که در اواخر عهد بنی امیه، قیامی که بر علیه عهد بنی امیه شکل گرفت و به حکومت بنی عباس منتهی شد، شعار اصلیش که یک شعار انحرافی هم بود، یک در حقیقت استفاده سیاسی از یک شعار مقدس بود، شعار ابو مسلم در خراسان، ابو سلمه در کوفه و دیگران در جاهای دیگه، الرضا من آل محمد. اللهم صل علی محمد. این شعار زبان زده همه است، یعنی در امپراتوری اون زمان جهان اسلام، هر کجا که شما چهار نفر برام با هم بحث میکنن، بحث اینه که حکومت در حال تغییره و این حکومت شعارش اینه. خب در آل پیغمبر دو نفر مقدم و جلو دارن، در بن الحسن عبدالله محض، در بن الحسین امام صادق علیه السلام بدون شک. یعنی ما در آل پیغمبر در بن الحسن مثل عبدالله محض نداریم و در بن الحسین مثل امام صادق علیه السلام نداریم. و چون پیشبینی ها و تحلیل های عبدالله محض از نظر سیاسی خطا از کار در آمد، از چشم ها افتاد، فرزندانش کشته شدند و همه نگاه ها متوجه امام صادق علیه السلام شد. همین باعث شد که امام صادق علیه السلام با طلوعی که در این مقطع، یعنی در این عصر نشاط فرهنگی و ثقافی داشت، در چشم ها خیلی جلوه کنه. من قبل از اینکه فعالیت های امام صادق رو در راستای علوم عقلی و عقل و گسترش تعقل و تفکر عرض بکنم، نگاه شخصیت های مختلف که اینها عمدتا هم عصر با امام صادقن یا نزدیک به عصر امام صادقن، دو سه نمونه شو خدمتون عرض میکنم. مستحضرید، بزرگ اهل تسنن در فقه ابو حنیفه است. جمله مشهوری دارد که همه از او نقل کردن که لولا سنتان لهلک النعمان، اگر اون دو سالی که من در خدمت امام صادق زانو زدم نمی بود، من یکی هلاک بودم. و می دونید ابو حنیفه اصالتا ایرانی است، اسم جد اعلاش مرزبانه که مرزبان یه واژه ایرانی است. از با این که می دونیم تاریخ رو که الان مراجعه می کنه، می بینیم امام صادق علیه السلام دائما ابو حنیفه رو نقد می کنه، دائما به او سرکوفت می زنه. و مستحضرید ابو حنیفه برخلاف اونجا که مشهور شده، هیچ تمایلی به دستگاه حکومت نداره، تمایل شدید به زیدیه داره و به خاطر همین که فتوا داد به نفع زید ابن علی و قیامش باید به هر حال خروج کرد، مدتی زندانی شد، شلاق خورد ابو حنیفه. و اصلا بعضی در تاریخ گفتن زیدی است، یعنی او رو به یک معنا شیعه میدانن، که این حرف البته قابل دفاع نیست. این ابو حنیفه با اینکه دائما از طرف امام صادق علیه السلام در فکر و عمل نقد میشه، اما به امام صادق احترام میگذاره. یه مورد داریم که مثلا ظاهرا در کافی هم نقل شده که داشت با امام صادق غذا میخورد در مجلسی، غذا که تمام شد امام صادق فرمود الحمدلله و لرسوله، یا شکرا لله و لرسوله. ابو حنیفه رو کرد به امام صادق گفت شرک می‌ورزی به خدا؟ الحمدلله درست، اما الحمدلله و لرسوله یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام دو تا آیه خواندند که در یک آیه خدای متعال می‌فرماید اغناهم الله و رسوله، خدا و رسول مردم رو بی‌نیاز کردند. بلا فاصله ابو حنیفه گفت من کأن این دوتا آیه رو تا به حال نشنیده بودم و نخوانده بودم. حضرت فرمودند نه، مکرر خواندی و شنیدی، تو قلبت گیر داره، تو رین قلب داری، مشکل دل داری. با این برخوردهای صریح بازم تعبیرش اینه، لولا سنتان لهلک النعمان. میرسیم به مالک. مالک ابن انس از بزرگان اهل سنت و بسیار در نزد اهل سنت بزرگه. این تعبیری که مالک دارد که هم عصر امام صادق هم هست و محترم هم هست، امام هم بهش احترام میگذاره، در یک سفری از مدینه تا مکه هم کجاوهی امامه، یعنی هر دو نفر با هم در یک کجاوه نشستن. همین است که نقل میکنه در مسجد شجره امام صادق هرچی میخواست بگه لبیک نمیتونست بگه لبیک، و بالاخره مالک گفت آقا چاره ای نیست، باید بگید. کاروان رفت، حضرت فرمودند چطور بگم لبیک و حال این که شاید جواب بیاد لا لبیک ولا سعدیک. حالا این مالک ابن انس چی میگه؟ میگه ما رأت عینون ولا سمعت اذنون ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد. خیلیه، هیچ چشمی ندیده، گوشی نشنیده، کسی نمیتونه تصور کند با فضیلت تر از اون. میایم بعدتر در حدود قرن پنجم، مثلا محمد شهرستانی صاحب ملل و نهل، با اینکه از علد خصام شیعه است، شیعه رو هیچ تأیید نمیکنه، به امام صادق که میرسه عبارتش اینه: هو ذو علم غزیر و زهد فی الدنیا و ورع تام من ان الشهوات یفیض علی الموالی اسرار العلوم لا ناز احدا فی الخلافه. این جمله آخرش بر من شیرین بود، میگه چرا دنبال خلافت نرفت، و من غرق فی بحر المعرفه لم یقع فی شط و من تعلا الى ذروت الحقیقه لم یخف من حط. اگر کسی غرق اقیانوس معرفته، ای دنبال جوی نمیگرده که حالا در یه نهری بخواد شنا کنه. امام صادق رو میگه من غرق فی بحر المعرفه، یه آدمی که شیعه نیست، سنی متعصبه، و اینجور امام صادق رو میستاید. جاهز قرن سوم، اواخر قرن امام صادق، شاید کودک بوده. میدونید جاهز هم سنی متعصبی است، میگه جعفر ابن محمد الذی ملع الدنیا علمه و فقه، همه عالم رو علم و فقهش پر کرده. این بروز علمی امام صادق علیه السلام در دوره امامتشون در حدی است که این گونه تعبیرات رو ما از کسانی داریم که در خدمت امام صادق بودن یا نزدیک به امام صادق بودن. یک سخنم از یکی از معاصرین من نقل کردم، میرعلی هندی، چه اینم سنیست، تعبیری داره، یه تیکشو من نوشتم: لا مشاحته، هیچ دعوایی نیست، ان انتشار العلم فی ذلک الحین قد ساعد علی فک الفکر من اقاله. علم در زمان امام صادق که گسترش پیدا کرد، باعث شد فکر از اقال خودش، از بند خودش بیرون بیاد، مثل فنری که آزاد بشه. فاصبحت المناقشات الفلسفیه عامتاً فی کل حاضره من حواضر العالم الاسلامی، همه جا بحثی عقلی و فلسفی بود. ولا یفوتنا ان نشیر، ما باید اشاره کنیم، الا ان الذی تزعم تلک الحركه، کسی که زعیم این حرکت بود، بزرگ این حرکت بود، هو حفید علی ابن ابی طالب، نوه علی ابن ابی طالب، المسمى بالامام الصادق، او جلو دار. و هو رجل رحب و افق تفکیر، این آدمی است که بسیار افق فکریش بازه، ملم کل علمام به علوم عصره، همه دانش های عصرش رو آگاهه، و یعتبر فی الواقع هو اول من اسس المدارس الفلسفیه المشهوره، اولین کسی که پای ریزی کرده مکاتب فکری و فلسفی مشهور، میگه امام صادقه. مرادش از مدارس فلسفی همون مکاتب فکری است. ولم یکن یحضر حلقته العلمیه اولئک الذین اسبحوا مؤسس المذاهب الفقهیه، میگه فقط مؤسسین مذاهب مثل ابو حنیفه، مثل مالک، اینا شاگرداش نبودن، بلکان یحضرها طلاب الفلسفه والمتفلسفون من انحاء الواسعه، از همه عالم می اومدن سراغش و از او استفاده می کردن. خب مخصوصا شخصیت امام صادق رو از دیدگاه مخالفان گفتیم، یک نفر از موافقان رو نگفتیم، عمدتا از معاصران گفتیم که بگیم بروز و طلوع امام صادق در عصر خودش چقدر قوی بوده که حتی کسانی رو که با شیعه خصومت دارن، امام رو امام نمی دانن، مجبورن اینطور اعتراف کنن. خب وارد بحث میشیم آرام آرام. شیعه نسبت به اهل سنت اهتمامش به مسائل عقلی قابل قیاس نیست و این رو همه کس اعتراف کرد. یه نمونه من خدمتون عرض بکنم. شما همه کتب حدیثی اصلی اهل سنت رو بررسی کنید، ببینید مباحث عقلی چه مقدار توش ذکر شده. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن داوود، بیاد عمدتاً مسائل فرعی است، یه مقداری هم سیره، یعنی مباحث فقهی است و سیره. اما وقتی میرسیم به کتب حدیثی شیعه، ها کتب عربه، اولین کتاب کتاب الکافی، اولین کتاب کتاب الکافی کتاب العقل والجهل، روایات متعدد در بحث فکر، عقل، تعقل از زوایای مختلف، عقل به معانی مختلف چون عقل در روایات معانی متفاوتی داره. کتاب دوم کتاب توحید، باز مباحث توحیدی. توحید مرحوم شیخ صدوق رو نگاه کنید، اول تا آخر عمدتا مباحث عقلی، اونم بسیار پیچیده، بسیار عمیق. این خاطره رو من از استادم از تاجلو جوادی آمولی دارم، فرمودن من در عمرم مطلب علمی رو در کتاب‌ها مشکل نداشتم. راستم میگن ایشون اسفار گفتن، فسوس گفتن، همه چی، یعنی مصباح گفتن، هیچ مشکلی نبوده. فرمودن ولی در قرآن و حدیث گاه انسان میمانه. فرمودن من توحید صدور رو شروع کردم به تدریس، مقداری تدریس کردم کنار گذاشتم، اونقدر این کتاب عمیق بود، اونقدر این کتاب ثقیل بود، فرمان دیدم نمیشه، کار فردی نیست، یه جمعی باید کار کنن که بشه کار کرد. لذاست که در کتب ما برخلاف کتب اهل سنت اهتمام فراوانی به مسائل عقلی میبینیم و عجیبه، مثل بسیاری از موارد دیگر. عمده روایات هم صادقیست مربوطه به امام صادق علیه السلام. این که گفتن اولین کسی که مدارس فلسفی و عقلی را تأسیس کرد امام صادقه، الان در روایات در عبارت میرعلی هندی خوندیم که مرادشون از مدارس علمی و مدارس فلسفی همون احادیث عقلی است که پرداخته به مباحث عقلی و استدلالات و براهین، به همین خاطره که عمده مباحث این چنینی در کلام امام صادق علیه السلام آمده. خب آمدیم سراغ اصل بحث، امام صادق علیه السلام و عقلگرایی. مستحضری به خاطر این فضای بازی که در زمان امام صادق علیه السلام باز شد، ما اندیشه های نو و جدید فراوانی رو میبینیم متولد شده. بسیاری از اندیشه ها که هنوز هم در جهان اسلام ریشه دارد، تولدش مال زمان امام صادق علیه السلام. مثلا مرجعه یا همون اشاعره مال عصر امام صادق، معتزله مال عصر امام صادق، قیاسیون که غالب قیاسن به سردمداری ابو حنیفه مال زمان امام صادق، حتی مثلا صوفیه که به یک معنا عقل گریزن، اما وقتی میان با امام صادق علیه السلام چند نفر از بزرگانشون می نشینن میخوان حضرت رو نصیحت کنن، ببینید اول تا آخر استدلالات عقلی به کار میبرن. امام علیه السلام با همه این گروه ها از نظر فکری درگیره، همه با حضرت مرتبطن و برنده ترین سلاح امام صادق علیه السلام در ارتباط با این گروه ها عقل و براهین عقلی است. و عجیب اینه، در کنار ترویج شدید عقل گرایی که در کلمات امام صادق علیه السلام میبینیم، میبینیم حضرت عقلگرایی منفی رو به شدت نفی میکنه. یعنی در دو جبهه حضرت تلاش دارن، عقلگرایی مثبت رو به شدت تأیید و ترویج میکنه، عقلگرایی منفی رو به شدت حضرت نفی میکنه. عقلگرایی منفی همان است که از او در فقه تعبیر میکنیم به قیاس و در منطق تعبیر میکنیم به تمثیل. عزیزان میدانن قیاس فقهی همون تمثیل منطقی است و تمثیل منطقی حجت نیست، پی بردن از جزئی به جزئی. به شدت امام صادق علیه السلام به تمثیل منطقی که قیاس فقهی است میتازه و ابو حنیفه رو که سردمدار این جریان تخطئه میکنه، جلوی جمع تخطئه میکنه، منکوب میکنه. اما وقتی میرسیم به عقل گرایی مثبت، استفاده از برهان، استدلال، جدال و احسن، امام صادق علیه السلام به اصحابی که تحملشون در این زمینه کمه برخورد میکنه که چرا تحمل نکردی. میگه آقا طرف زندیق بود، تو مسجد پیغمبر داشت خدا رو انکار میکرد، حضرت فرمود با منم این کار رو کردن، تحمل داشته باش، گوش کن، پاسخ بده. خب من راههایی رو که امام صادق علیه السلام به وسیله اونها عقلگرایی مثبت رو ترویج کرده، 7 راه رو نوشتم خدمت عزیزان، 7 کاری رو که امام صادق کردن برای ترویج عقلگرایی مثبت خدمت عزیزان عرض میکنم. 5 دقیقه از وقتم هنوز باقی است. اولین کاری که امام صادق علیه السلام در این راستا فرمودن تبیین استدلال‌های قرآنی است. یه موقعی به ذهن ما رسیده بود که ما بنشینیم از کلمات اهل بیت علیهم السلام استدلالاتی که ائمه علیهم السلام از دل قرآن کریم بیرون کشیدن رو بیرون بکشیم، صورت منطقی بهش بدیم، دستبندی و فهرست کنیم، به عنوان یک کتاب چاپ کنیم. خب مثل خیلی از آرزوها که بر جوانان عیب نیست، همینجور مونده به عنوان یک آرزو. ولی واقعا این کار ارزشمندی است که انسان استدلالاتی که اهل بیت عصمت و طهارت از قرآن بیرون کشیدن، اینها رو انسان بیرون بکشه. امام صادق علیه السلام در این زمینه پیشتازه، یعنی فراوان حضرت 2 کار رو انجام داده: 1، استدلالاتی که در خود قرآن هست بیرون کشیده; 2، به وسیله آیات قرآن کریم و ضم آیات به یکدیگر حضرت استدلال ایجاد کرده، که اگر وقت ما اجازه میداد شاید به مقداریش میتونستیم برسیم، اما آدرس خدمتتون عرض میکنم، میتونید مراجعه کنید. اونقدر این جمع کردن آیات با یکدیگر و استدلال عقلی کردن به وسیله اونها شیرین بوده در کلمات امام صادق که این تکرار زیاد شده که مخاطب میگه آقا کأن من این آیه رو اولین بار شنیدم، کأن این جمع کردن رو من اولین بار میفهمم. 2، تبیین استدلال های سنت نبوی، این هم خیلی قابل توجهه. میدانیم و میدانید ام العلوم الاسلامیه علم حدیث. شما الان تاریخ رو هم بردارید ببینید، تاریخ گذشته ما حدیث. شما طبری رو بردارید نگاه کنید، اول تا آخر حدثنا شروع میشه. تفسیر ما هم حدیث بوده. شما جامع طبری رو ببینید یا حتی تبیان مرحوم شیخ طوسی خودمون رو ببینید، ام العلوم ما حدیث و اصلا بیشترین ارزش رو محدث در زمان گذشته داشته. منتها در زمان امام صادق علیه السلام تأکید بر روایت حدیث بوده، امام صادق آمدن تأکید کردن بر درایت حدیث. ائمه بودن که فرمودن حدیث تدریح خیر من 1000 ترویح، 1 روایت رو درست بفهمی معنا کنی از 1000 روایت که فقط روایت کنی بهتره. بر این اساس امام صادق علیه السلام پرداختن به روایات پیغمبر، پالایش این روایات، ویرایش این روایات و بیرون کشیدن استدلال هایی که از روایات پیغمبر داریم، به خصوص در مسئله امامت که خود یه بحث مفصله، که چطور استدلالات سخنان پیغمبر را امام صادق می گرفتن و به وسیله او خصم رو منکوب می کردن. 3، که اگر می شد ما این 3 رو مقداری توضیح میدادیم، بیشترین ارتباط رو با موضوع بحث ما 3 دارد، اقامه براهین 100% عقلی در مسائل علمی. یعنی همون کاری که ما در فلسفه میکنیم. در فلسفه بحث ما اینه که ما میخواییم بریم سراغ عوارض موجود به ما و موجود از راه برهان، میخواییم بریم سراغ هستی شناسی با سراغ برهان. این در کلام امام صادق علیه السلام بسیار فراوان. نمونش توحید مفصل، که اگر ما میخواستیم و وقت ما اجازه میداد یه گزارشی فقط از توحید مفضل ما میداشتیم، انسان میدید چقدر این حدیث پر استدلاله. روایت دیگر حدیث اهلی لجه که اونم همینطوره، پر از استدلاله و بسیاری از این استدلال ها نه به قرآن گره میخوره نه به حدیث، یعنی 100% برهانیست. صغرا عقلی، کبرا عقلی، نتیجه عقلی، مقدم عقلی، تالی عقلی، نتیجه عقلی. چهارم، پرورش شاگردان متکلم و مناظره کنندگان قوی. ما در میان اصحاب امام صادق علیه السلام فقیه داریم، مفسر داریم، مختلف، اما اون چه که در میان اصحاب امام صادق خیلی درخشید شاگردان متکلم حضرت بودند، کسانی مثل هشام ابن سالم، هشام ابن حکم و دیگران، قیس ماسر. و عجیب این است که خود امام صادق علیه السلام به اینها لقب متکلمین داده. راوی میگه در سفر به مکه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، یه فرد شامی وارد شد، گفت من از شام آمدم با شما مناظره کنم. تو احتجاج تبرسی داستانش هست. حضرت میگه، راوی میگه حضرت به من فرمودن برو بیرون خیمه بگرد ببین از متکلمین چه کسی رو پیدا میکنی. آمدم هشام ابن سالم رو پیدا کردم، قیس ماسر رو پیدا کردم، اینا رو آوردم داخل خیمه. نشسته بودیم قبل از مناظره، دیدیم صدای پای مرکب آمد. حضرت پرده خیمه رو بالا زدن، فرمودن به خدا قسم هشام ابن حکمه، یعنی بزرگترین متکلم. جالا عرض میکنی پرورش متکلمان و مناظره کنندگان قوی، که بعضی از اینها در زندگی نامشون آمده قبل از این که خدمت حضرت برسن در فلسفه یونانی مسلط بودن. جناب هشام ابن حکم قبل از این که خدمت امام برسن همه اینو نوشتن، نوشتن کان خبیرن بالفلسفه اليونانیه، فلسفه میدانست و اولم از نظر فکری جهمی بود، بعد امام صادق او رو برگردون ولایش کرد و اونقدر خدمت امام محبوب شد که هر موقع می آمد حضرت می فرمود ناصر اونا به قلبه و لسانه. پرورش متکلمان و مناظران بی بدیل. ابوالحزیل علاف در مناظره و مجادله بی نظیر بود. خودش مکرر می گفت که در مناظره با هیچ کس نترسیدم الا در مناظره با هشام ابن حکم که شاگرد امام صادق علیه السلام. پنجم، برپا کردن جلسات مناظره و مجادله با اندیشه ها و فرقه های گوناگون در تمامی مکان ها، حتی مکان های مقدس. پاره ای از مجالس مناظره و مجادله که پیش آمده امروز گزارش شما میخونیم در مسجد الحرامه، پاره ایش در مسجد النبی است، پاره ایش در مناس. یعنی امام صادق علیه السلام پیشتاز برگزاری این جلسات بود به منظور همون رشد تفکر عقلانی، رشد تفکر کلامی. ششم، تشویق همگان به خصوص شیعیان به شنیدن حرف همه و با استدلال جواب دادن، عصبانی نشدن، یعنی نوعی حلم ورزی در مقابل رکیکترین صحبت ها. رکیک که عرض میکنم مرادم رکاکت علمی است، رکاکت عرفی و بازاری نیست، بی پیرایه ترین حرف ها. خود امام صادق علیه السلام اینطور بود. مستحضرید، من حالا احتجاج رو آوردم که اگه وقت میشد بعضی از این عبارات رو مثلا من میخوندم. آمده خدمت امام صادق علیه السلام نشسته، کیه؟ زندیق مشهور که البته زندقه خودش رو تا مدت‌ها حفظ می‌کرد و مواظب بود کسی این زندقه رو نبیند، و ابن ابوالاوجا زندیق قبلا شاگرد حسن بصری بوده، تلونات حسن بصری او رو بدبخت کرد. خودش هم گفت او منو به این راه کشان. یه روز جبری بود، یه روز تفویضی بود، از معلوم نبود چی میگه. استاد که بی سواد باشه شاگرد بدبخته. قال ان صاحبی کان مخلطا یقول طورا بالقدر و طورا بالجبر فما اعلمه اعتقد مذهبا دام علی. ای باعث شد که بیدین شد. حالا آمده مکه، آمده که حجاج رو از این کار منصرف کن. رسید خدمت امام صادق علیه السلام. من عبارتشو به خاطر نکته‌ای دارم میخونم. گفت یا ابا عبدالله ان المجالس بالامانات، این معلومه مخفیانه داره کار میکنه. اونایی که کتاب نوشتن طهارت ذاتی انسان، بعد در اون کتاب خواستن اثبات کنن چون ابن ابوالعجا رفته مکه و در مکه با امام صادق مناظره کرده، با اینکه زندیق بوده پس معلومه مشرک نجاست ذاتی نداره، دقت در روایات نمیکنن. این که میگه ان المجالس بالامانات یواشکی اومده، نه اینکه مشرک میتونسته مکه بره، مشرک نجس بوده و هست، نجاستش هم ذاتی است. گفت ان المجالس بالامانات ولا بد لكل من به سؤال ان يسال. یعنی چی؟ حرفش به امام صادق اینه، میگه آقا اگه آدم سرفش بگیره باید چیکار کنه؟ با سرفه کن. اگرم کسی شبهه ذهنی پیدا کنه، شبهه‌شو بگه نگه، مشکل پیدا میکنه. افت اذن لی فی الكلام، اجازه میدی صحبت کنم؟ فقال تکلم، حضرت فرمود بگو. فقال، حالا ببینید عبارات رو، من مخصوصا دارم این عبارات چقدر امام صادق باید متحمل باشه و ما شاگردان حضرت چقدر باید در این صفت به حضرت تشبه داشته باشیم. الاکم تدوسون هذا البیدر و تلوذون به هذا الحجر و تعبدون هذا البیت المرفوع به طوب و المدر و تهرولون حوله که هرولت البعیر اذا نفر. تو کی مثل شطوری که از دست مثلا گرگ فرار میکنه شما دوره این خانه ای میچرخید؟ چرا دوره این سنگا میچرخید؟ چرا دوره این گلا میچرخید؟ اینجوری داره حج رو مسخره میکنه. ان من فکر فی هازا و قدر و قدر علم ان هازا فعل اسسه غیر حکیم ولا ذی نظر فقل فانک رأس هذا الامر و سنامه و ابو اسه و نظام. با همین تندی مثل حیوان دور این کعبه میگردید، دور این سنگا میگردید، مثل تعبیرش این لاکم تدوسون هذا البیدر، تا کی لگد میکنید این سنگای زیر باتونو و تلوذون به هذا الحجر، به چهار تا سنگ پناه میبرید. حالا حضرت هم شروع کردن به همون وزن جوابشو دادن. ان من اضله الله و اعما قلبه و استوخم الحق و لم یستعذبه و صار الشیطان ولیه یورده مناهل الحلکه ثم لا یستره و هذا بیت استعبد الله به عباده لیختبر طاعتهم فی اتیانه فحثهم على تعظیمه و زیارته و جعله محل انبیائه و قبلتا للمسلین له. نمیخوام روایت رو بخونم، میخوام بگم که این حرکت امام صادق، این تحمل توسط حضرت به شدت از دوستانشون خواسته میشد و اگر کسی رعایت نمیکرد ناراحت میشد، عصبانی میشد، مورد توبیخ حضرت قرار می گرفت و این خود باعث این بود که اون خوشرویی اصحاب امام صادق با کسانی که صاحبان اندیشه های دیگر بودند اونها رو جری کنه در گفتن، شنیدن و این انتشار مباحث عقلانی و خردگرایی بود. هفتم، تبیین مسائل تجربی با پرورش شاگردی همچون جابر بن حیان کوفی صوفی. مستحضری، جابر ابن حیان پدر علم شیمی است، غربی ها هم به احترام او رو پدر علم شیمی می دانن. علوم تجربی مستقیما علوم عقلی نیستن اما وابسته به علوم عقلی هن. یعنی اگر ما در فلسفه قانون القصر لا یدوم رو نداشته باشیم تجربه نداریم، اگه تجربه نداشته باشیم هیچ علم تجربی نداریم. لذا علوم تجربی به یک معنا عقلانی هند، گسترش اونها به یک معنا گسترش تفکر عقلانی است. خب امام صادق علیه السلام کسی رو پرورش داده به نام جابر بن حیان که صدها رساله در علم شیمی و علوم مشابه داره. البته در این که جابر بن حیان شاگرد مستقیم امام صادقه یا شاگرد شاگرد امام صادقه اختلافه، ولی به هر حال اگر هم شاگرد مستقیم نباشه وامدار امام صادق علیه السلامه و لذا از حضرت نقل فراوان داره و تصریح دارد هرچه من دارم از جعفر بن محمد دارم. با این هفت راه تا اونجایی که بنده به نظرم میرسیده جمع کنم، امام صادق علیه السلام تفکر عقلانی رو در میان مسلمون ها و به تبع در میان جامعه بشری، چون میدانیم یکی از بزرگترین تمدن ها تمدن اسلامی بود که برای همه بشر تا تأثیرات مثبتی داشت. در جنگ های صلیبی این تمدن رو غربی ها کم و بیش از ما دزدیدند. با تأثیرگذاری امام صادق علیه السلام بر جامعه مسلمین در خرد ورزی، عقل گرایی، دانش افزایی و غیر مستقیم بر جامعه بشری، حق عظیم امام صادق علیه السلام در گسترش علوم عقلی و علوم فکری دارد. در کتاب احتجاج طبرسی چندین صفحه احتجاجات حضرت نقل شده که این همه احتجاجات حضرت هم نیست، وقت ما اجازه نمیده، وگرنه بعضی از این احتجاجات رو که مشتمل است بر صریح ترین براهین عقلی و مشتمل است بر روشن ترین براهینی که امروز ما از اونها تعبیر میکنیم به براهین فلسفی، حضرت دارن. مثلا اینو میشه عرض بکنم، زندیق از حضرت سوال میکنه که اف یعبد الله الخلق ولم یراه، چجور مردم خدا رو میپرستن با این که ندیدن؟ حضرت میفرماید رعت القلوب به نور الایمان و اثبتت العقول به یقظتها اثبات العیان. هم دل گواهی میده معرفت شهودی، هم عقل میپذیره معرفت ذهنی و حصولی، و ابصرت الابصار، چشمم میبینه، چون دیدن معلول دیدن علت معلول فانیه در علت. به ما رعته من حسن ترکیب و احکام تألیف. خب زندیق از رو نمیره، این جمله دومش بیشتر مورد نظر من بود. قال علیسه هو قادر ان یظهر لهم حتی یروه فیعرفونه فیعبد علی یقین. نمیشد خدا خودشو آشکار کنه بر مردم، همه ببینن مثل روز روشن، مثل خورشید، ولذا دیگه با شک و تردید نپرستن، خدا رو ببینند و عبادت کنند. شما مستحضرید الان بیشترین تفکر اعتقادی در اهل سنت اشعریته، از گذشته این، از بعد از دوران متوکل که ضربه جانانهی به معتزله زد، معتزله دیگه کمر راست نکردن به یک معنا. تفکر عمده اهل سنت شد اشعری، و میدونید اشعری قائلن به اینکه خدا رو میشه دید، نه در این دنیا، در اون دنیا، ولی بالاخره میشه دید. من شنیدم بن باز قدیمی، نه این جدیدیه، در یه جلسه گفته بود به نزدیکانش، نزدیکان فکریش، گفته بود ما معتقدیم خدا با چشم سر قابل دیدنه، ولی اینو نگید چون جامعه اسلامی فعلا تحمل نداره. خب حالا امام صادق چی فرمود در مقابل این؟ گفت علیسه هو قادرون ان یظهر لهم، نمیتونه خدا بیاد برای همه ظهور کنه، آشکار باشه، حتی یروه فیعرفونه فیعبد علی یقین، ببیننش با یقین عبادتش کنن. کلام امام صادق علیه السلام روحی له الفدا، قال لیس للمحال جواب. محال جواب نداره. کسی فلسفه کار کرده چه میفهمه این جمله یعنی چی؟ حکمت خونده باشه میفهمه این جمله یعنی چی و چقدر عمیقه. لیس للمحال جواب. خدایی که جسم باشد نا خداست، نه خدا. خدایی که دیده شود خدا نیست. خدا رحمت کنه برای عاشق کاظم تبریزی رو که از فقهای بنام قرن ما بودن. ایشون وقتی فقیه بود، البته ایشون وقتی درس فقه میگفت گاهی درس رو تطبیقی میکرد، ابو حنیفه، شافعی، مالک اینها، بعد که نظر امام صادق رو میگفت با همون لهجه ترکیش به وجد میامد، دو سه بار میگفت باریکلا امام صادق. حالا باریکلا امام صادق فرمون لیس للمحال جواب. بگذرم، مناظرات امام صادق فراوانه، توحید مفضل نمونشه، حدیث اهلی لجه نمونه دیگریشه که عزیزان میتونن مراجعه کنن. من مخصوصا مباحث رو کلی مطرح کردم که ساختار بحث روشن بشه، و البته جزئیات رو خود عزیزان میتونن بهتر بیابند و بفهمن. عذر تقصیر داریم در محضر امام صادق علیه السلام اولا، و در محضر عزیزان اگر نتوانستیم بیشتر از این خدمت عزیزان مطلبی ارائه کنیم. صلوا علی محمد و آله.